و بیشتر بر ترسیم تصویر بزرگ آینده ای امریکا متمرکز خواهد بود. بیانیه رئیس جمهور اوباما 23 ماه جدی صبح چهارشنبه به وقت افغانستان از رادیو آشنا صدای امریکا با ترجمه دری و پشتو به صورت مستقیم نشر خواهد شد. دنیس مکدونو رئیس دفتر آقای اوباما گفت که شرح یک تصویر بزرگ خوشبینانه و سخاوتمندانه آینده ای امریکا را از رئیس جمهور خواهید شنید. اما سیاستمداران جمهوری خواه ایالات متحده امریکا از سخنرانی رئیس جمهور اوباما انتظار دیگری دارند. رئیس جمهور اوباما افزود که سخنرانی آقای اوباما متفاوت از بیانات بدشگون و ملول خواهد بود که همه روزه از نامزدان جمهوری خواهی انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده شنیده می شود. مچ مکانل سناتور جمهوری خواه می گوید که رئیس جمهور در مورد آینده صحبت می کند و سعی می کند تصویر رنگین به آینده ببخشد که وجود ندارد. او می گوید که از رئیس جمهور انتظار می رود تا طرح واقعی را برای شکست داعش ارائه کند. یکی از وعده های رئیس جمهور اوباما در زمان مبارزات وی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 ایالات متحده مسدود کردن زندان نظامی گوانتانامو بود.
خبر آخر خبر هنری است. جشنواره سینمایی جوایز گولدن گلوب یک شنبه از لس آنجلس کالیفرنیا برگزار شد. I want to share this award with all the First Nations people represented in this film and all the indigenous communities around the world. صدای دی کاپریو بود، لئوناردو دی کاپریو که برنده جایزه در این جشنواره سینمایی بود. در این جشنواره فیلم بازگشته یا رونانت سه جایزه مهم دریافت کرد: جایزه بهترین فیلم دراما، بهترین کارگردان و بهترین هنرپیشه مرد. این فیلم را الهاندرو گونزالس انیاردیتو کارگردانی کرده و نقش اول آن به عهده لئوناردو دی کاپریو بود که در نقش یکی از پیشگامان سکونت در غرب آمریکا در جهانی آکنده از خشونت ظاهر شد. کارگردان و هنرپیشه اول این فیلم هر دو برنده جایزه شدند. این سومین بار است که دیکاپریو جایزه گلدن گلوب بهترین پیشن هنرپیشه مرد را به دست می آورند. در بخش بهترین فیلم موزیکال یا کمدی، فیلم مریخی مارتین ساخته ریدلی اسکات برنده شد. مت دایمون جایزه بهترین هنرپیشه مرد را در بخش فیلم‌های موزیکال و کمدی برای بازی در این فیلم کمایی کرد. جایزه بهترین فیلم خارجی امسال گلدن گلوب به فیلم پسر شاول از هنگری رسید و در بخش جایزه بهترین هنرپیشه زن یک فیلم دراما به بری لارسون برای فیلم اتاق رسید و جایزه بهترین هنرپیشه زن در دسته فیلم‌های کمدی موزیکال از آن جنیفر لارنس به خاطر بازی در فیلم جوی شد. این بود خبرهای افغانستان و جهان که با خبر هنری پایان یافت.
بیا دستت بده بهترینم. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
مال هم توجه کنیم با گزارشایی برنامه. صنعتگران ولایت غربی هرات میگن تا زمانی که اقلام تولید شده در داخل با معیارهای جهانی برابر نشه، عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی به ضرر کشور است. اونا میگن کشورهای همسایه میتونن از این فرصت استفاده کرده و بازارهای افغانستان به دست بگیرن. خلیل نورزایی در این مورد گزارش میده.
یک ماه قبل 162 کشور در سازمان تجارت جهانی با اکثریت آرا عضویت افغانستان در این سازمان را تصویب نمودند. مسئله ای که در نخست با استقبال وزیر تجارت افغانستان روبرو شد و آن را مؤثر در رشد اقتصاد و صادرات این کشور خواند. اما با گذشت زمان این موضوع تبدیل به یک نگرانی برای صنعتگران در ولایت هرات شده است. توریالای قوسی معاون اتحادیه صنعتگران هرات میگوید هنوز تولیدات شماری از فابریکاهای داخلی با معیارهای جهانی این سازمان برابر نیست و این موضوع میتواند مشکلات زیادی را برای سرمایه‌گذاران افغان به وجود آورد.
نظر از اینکه وضع اقتصادی ما ضعیفه، به این برای ما مشکلات هست، چون کشورهای دیگه، کشورهای همسایه مثلا چین، کشورهای هند، اینا ابرقدرت‌های اقتصاد جهان هم. یکی جمله عمده از اینه که اونا سپورت میکنن با شرکت‌ها خود و اونا دمپینگ میکنن. وقتی دمپینگ کردن ما برکت مواجه میشیم و ما نمیتونیم رقابت با بازار داشته باشیم.
یعقوب مشعوف منشی اتحادیه تولید و تولید کنندگان مواد غذایی در هرات نیز میگوید افغانستان در بازار جهانی به عنوان یک کشور مصرفی مطرح است که نزدیک به 90% مایحتاج و اقلام خود را وارد میکند. آقای مشعوف بر این باور است که عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی فرصت را برای کشورهای همسایه آن مساعد میکند تا به نفع کالاهایشان سودجویی کرده و بازارهای افغانستان را اشغال کنند.
و فعلا به همین شکل به اقتصاد افغانستان مضر نتناواده، برای اینکه ما صادرات نداریم، آنچه که داریم واردات و وقتی که می بازار کلا میگیره، همین صنعت نوپایم که ما در اینجا داریم، هم به دلیل نبودن تنظیم خوب بازار اقتصادی، هم به دلیل عدم مدیریت دولت تیمثال، ما بالاخره به فعلا به نظر من یک چیز مثمری نیست.
مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع هرات نیز این موضوع را میپذیرند که بسته‌بندی کالاهای افغانی با معیارهای جهانی برابر نبوده و در کوتاه مدت میتواند مشکلاتی را برای تولید کنندگان داخلی به وجود آورد. اما خلیل احمد یارمند مدیر عامل اتاقهای تجارت هرات میگوید شامل شدن افغانستان در سازمان تجارت جهانی میتواند یک شانس طلایی برای معیاری نمودن کالاهای تجارتی و صادراتی این کشور به شمار رود.
یک گام بسیار مثبت برای آینده، ولی در شرایط فعلی که افغانستان قدم میگذره به یک تجارت نوین که باید با معیارها و متدهای بین المللی تجارت ما معیار باشه، یه خود مشکلات برای کوتاه مدت به وجود میاره. ولی در آینده تلاش به است تا مطابق با نرمای پذیرفته شده بین المللی از نظر تجارت ما هم تجارت ما صادرات ما معیار باشه.
معاون اتحادیه صنعتگران ولایت هرات در ادامه از حکومت افغانستان می‌خواهد تا با ایجاد یک برنامه منظم تجارتی از تولید کنندگان داخلی در پارک‌های صنعتی کشور حمایت کامل به عمل آید.
این موضوع را پیگیری کنم تا یک چوکات برای ازی بسازم که ما متضرر نشیم. برای پیشگیری ازی یک طرح جور کنیم، یک برنامه جور کنیم. مثلا ما تعرفه وضع می‌کنیم چون ما نو به صنعت شروع کردیم. فلازم ما خواهش ما دولتی است که دولت ما را سپورت کنه، ان شاءالله از این بحران هم بیرون خواهد شد.
افغانستان از سال 2004 میلادی در صدد کسب عضویت سازمان تجارت جهانی است که سرانجام در دهمین نشست وزیران عضو این سازمان موفق به کسب عضویت شد.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
دوست عزیز، تا چند لحظه دیگر شما برنامه گنج شایگان با گردانندگی نسرین محمود عزیزی را میشنوید که با داستان کوتاه اختصاص یافته. ببخشید، داستان کوتاه برنامه است که از طریق گنج شایگان هر یک شنبه پخش میشه و در برنامه گنج شایگان امشب به اشعار آزاد اختصاص یافته. ولی توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. رایل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان گفته که هر تهدید به تمامیت ارضی عربستان سعودی با واکنش قوی اسلام روبرو میشه. لوی درستیز پاکستانی زاراته پس از ملاقات با محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی با نشر یک اعلامیه مشترک بیان کرده. سید عزیز الرحمن در مورد گزارش میده.
راحیل شریف لوی درستیز پاکستان در یک ملاقات با محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان، حمله بر سفارت آن کشور در تهران را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که پاکستان مخالف هر نوع روشی می باشد که تمامیت ارضی و حاکمیت دولت عربستان را مورد تهدید قرار دهد. حکومت پاکستان قبلا نیز بیان داشته بود که اسلام آباد خواهان حل صلح آمیز تنش ها میان ریاض و تهران می باشد و موجودیت این تنش ها را یک ضعف بزرگ برای اتحاد مسلمانان خوانده بود. تحلیلگران در پاکستان نیز تعادل در روابط اسلام آباد با ایران و عربستان سعودی را حیاتی و به سود کشورشان می دانند.
هر دوی این کشورها برای پاکستان عزیز و مهم است. یکی آن همسایه ماست و دیگرش متحد نزدیک ما. پالیسی خارجی ما باید بر اساس منافع ملی استوار باشد، نه بر اساس تفرقه گرایی یا منافع نژادی و یا مذهبی.
ملاقات‌ها و موضع‌گیری‌های تازه میان مقامات عربستان و پاکستان در حال صورت می‌گیرد که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یک مقاله در نیویورک تایمز ضمن تقبیح مخالفت سعودی از معامله هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان نوشته است که عربستان سعودی یا از افراط‌گرایی و ترویج تفرقه‌گرایی حمایت کند و یا هم نقش سازنده را برای ثبات در شرق میانه انتخاب کند. اما در نشستی که دیروز میان مقامات ارشد کشورهای عضو اتحادیه عرب در قاهره پایتخت مصر صورت گرفت، اشتراک کنندگان این نشست آنچرا که آنان دخالت ایران در امور داخلی کشورهای عربی میخوانند تقبیح کردند.
این هذه الاعتداءات
ما جمهوری اسلامی ایران می خواهیم تا از مداخله در امور داخلی کشورهای عرب جلوگیری کند و عملکردهای تحریک‌آمیز خود را که باعث تفرقه گرایی در میان مردم عرب می شود توقف بدهد.
عربستان سعودی روابط دیپلماتیک خود با ایران را پس از آن قطع کرد که مظاهره کنندگان در تهران در اعتراض به اعدام یک رهبر روحانی برجسته شیعیان بر دو نمایندگی سیاسی عربستان هجوم بردند.
صدای امریکا، آشنای شما. گنج شایگان ادب دوستان گرامی را صفا و سلام باد. امید همه با صحت و عافیت باشید. فیه ما فیه یا مقالات مولانا کتابی است به نثر فارسی اثر مولانا جلال الدین محمد بلخی با موضوع نقد و تفسیر عرفانی و شامل یادداشت‌هایی است که در طول 30 سال از سخنان مولانا در مجالس فراهم گردیده است. این سخنان توسط مریدان مولانا نوشته می شده و نثر این کتاب ساده و روان است و در اون مایه از مطالب عرفانی، دینی و اخلاقی دارد. 3 اثر منصور مولوی فیه ما فیه، مکتوبات که مکاتیب نیز گفته می شود و مجالس 7 هستند، اما از میان این 3 اثر منصور مکتوبات تنها اثر است که به قلم خود مولوی نوشته شده است. فیه ما فیه و مجالس گفته ها و آموزه هایی است که مولانا بیان می کرده و پیروان آن را می نوشتند. فیه ما فیه کتابی است که تدوین آن بعد از وفات مولانا انجام گرفته و طبعا نام هم که بر آن نهاده شده است از مولانا نیست. از همین رو در نسخ قدیم آن را گاه الاسرار جلالیه و گاه فیه ما فیه خواندن. در زهری برخی از نسخه های خطی ابیات نوشتند که در آن فیه ما فیه به کار رفته. به گمان بدیع‌الزمان فروزانفر نام این کتاب را از قطعه که در فتوحات مکیه
محیدین بن عربی آمده است گرفتند. خب در برنامه امشب محترم محمد یوسف سیمگر، محقق در امور مثنوی معنوی و بیدرشناسی، مهمان برنامه هستند که در مورد مثنوی و ابعاد آن روشنی می اندازند. جناب سیمگر صاحب، شما به برنامه گنج شایگان رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین.
تشکر بی بی، زنده باشین، سلامت باشین.
سلام های ما را بپذیرین. تشکر.
و ما هم متقابلا به شما و شنونده های خوبی شما سلام و محبت و احترام تقدیم میکنم.
تشکر استاد. میخواستم یک کمی از زبان شما در مورد مثنوی معنوی بشنویم و بعد از او صحبت خود در موارد در ابعاد مختلف از این ادامه میتیم.
پیش از اینکه ما به این سوال بپردازم، یک چیزی که همیشه در ذهن ما میگردم، ما ای رو باید به شما بگویم، شنونده هم از این آگاه باشن. مشکلترین چیز در یک سخنرانی یا در یک صحبت پیدا کردن قدم اول است. و این گپ من از گپ دیکارت، فیلسوف بسیار بزرگ فرانسه است. او میگه که اگر شما میخواین که یک لکچر موفق داشته باشید، یک کتاب موفق بنویسید، یک سخنرانی موفق داشته باشید، شما باید نقطه آغاز را درست تشخیص بتین که از کجا باید حرکت کنین. و بدبختانه بگویم که کثرت مشغولیت ها و وسعت تقریبا کتابایی که من زیر رو میکنم، از پیش ما اینمی نقطه آغاز گاه گاهی از پیش ما میره و دوستا شکایت میکنن که مثلا سخن پراگنده شد. به هر حال سوال شما بسیار سوال جامعی است. مثنوی کتابی است که در مجموع از حضرت خداوندگار، ببخشید که من ایشان را حضرت از اول تا آخر حضرت خداوندگار خطاب میکنم، به خاطر به احترام حضرت بهاولت پدر حضرت مولانا که این لقب را برای فرزند خود ایشان دادهند و من تیمونن اما لقبی را که پدر برای پسر داده معمول لقب به کار میبرم. حضرت خداوندگار میگم،
بله،
از حضرت خداوندگار 5 اثر باقی است که مهمترین اثر امی مثنوی معنوی است و اثر دیگر دیوان کبیر است که دیوان غزلیات است، اشعار است، یک اثر منصور که ملفوظات حضرت خداوندگار است به نام فیه ما فیهی که همونطور که شما گفتین که عبارت از ابن عربی است، و یک اثر دیگه هم هست به نام مجالس سمعه که 7 موعظه مولانا است که بر منبر سخن گفته و یاران و مردم شنیده، و یک کتاب دیگه که خیلی بر زندگی خود حضرت خداوندگار و بر عصر حضرت خداوندگار و بر یاران حضرت خداوندگار روشنی مندازه، او عبارت است از مکتوبات مولانا که ارتباطات اجتماعی و سیاسی و یعنی عرفانی مولانا را با دوستان و یاران و هم قطارانش نشان میده. و به نظر ما اگر کسی میخواهد که مولانا را بشناسد، مولانا مثل یک بحر عظیم است که از هر زاویه که شما ببینین جلوه و زیبایی خاص خود داره. مولانا، آثار مولانا به یک قصر پر ابهت و عظیم میمانه که ما تنها در یک گوشهش، اگر در یک دالانش تاریکش یا در یک گوشه از او قرار بگیریم و را تماشا کنیم، ما به کلیتش پی نمیبریم. مثنوی برخلاف آثاری که مثلا نزد حضرت حکیم سنایی بوده یا مثلا فردوسی طرح‌های پیش پرداخته قصه های شنیده داشته، مولانا طرح پیش پرداخته برای مثنوی نداشته. 18 بیت مثنوی که همی به نام نعین نامه یاد میشه و این مدخل مولانا مثنوی است، اگر جرأت کنم بگویم که تمام مثنوی معنوی مولانا که عبارت از 25620 چند بیت است، لب و لباب و اساره آن در همین 18 بیت اول مصنوی ارائه شده.
میبخشن استاد، چطور ایره نینامه میگن امی 18 بیت؟
به خاطر ازی که با سوز و گداز نی شروع می شود، به او خاطر ایرا نینامه نام گذاشته اند و ای چندین بار شرح شده، شرحهای طولانی شده، از جمله مثلا مولانا جامی آن را شرح کرده، مثلا کسان شرح بیتین دو اول بیت مثنوی را نوشته کرده، یا مثلا همی هموطن صوفی بزرگ ما که خوب از ذکر خیری از ایشان شود که مرشد طریقت بزرگ علیه نقشبندی هست، حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمت الله علیه، او شرح کرده. این را به خاطر که با ذکر نی شروع میشه، بشنواز نی چون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند. نی در نزد مولانا نماد یا سمبول روح هست، روحی که اونمطور که نی از نیستان بریده میشه و ناله میکنه به یاد برگشت خود به طرف نیستان خود، مولانا هدفش از نی این است که این روحی که در کالبد خاکی انسان در حبس است و مشغول تعلقات دنیایی هست، این ناله میکند که مرا آزاد کنید. یک بیت از حضرت خداوندگار به یاد محمد یک جا میگه که من از برای مصلحت در حبس دنیا مانده ام، من از کجا حبس از کجا، مال که را دزدیدم. یعنی این تعلقات فقط نه سمبول روح هست که ناله می کند بیاد نیستان خلقت، بیاد برگشت به مبدا اصل خود که آن مبدا قدسی و علوی و آسمانی و ازلی و ابدی است. این یک رمز است. البته شرح فراق نی به صورت قصه ها در تمام آثار خصوصا در مثنوی حضرت خداوندگار جلوگر است. شما ببینین این که بعضی ها به پیشتر هم نکته را گفتم، میگن که مولانا طرح پیش پرداخته نداشته برای مولانا، لکن ما به این نظر نیستم، من از یک شاگرد مولانا شناسی، که مولانا طرح پیش پرداخته داشته، همین 18 بیت را به اصطلاح اکسپند کرده و درباره سخن گفته و به اقتضای حال مستمع و به اقتضای حال خودش، حال گوینده که آن را به نقد حال ما تعبیر میکند. و نکته دیگری را عرض کردم که از یک قصه به قصه دیگر میرود، ای را جر جرار کلام میگوید که ما در اصطلاح نقد آن را اسوسیشن آف آیدیا میگیم یا تداعی معنی میگیم. این به این صورت سروده شده، ولی مبدا اصلی کار امان فراق نی است که بیاد نیستان خلقت، بیاد مبدا اصلی خود گریه میکند.
بایجازه استاد گرامی، وقتی که نی در جسم باشه، اشاره به فراق چطور ذکر میشه؟
خب شما میدانین که انسان موجودی آب و تنها آب و گل نیست. نزد عرفای ما انسان مرتبت بسیار بلند دارد. انسان ترکیب از روح و نفخت فیه من روحی را ما باید فراموش نکنیم. انسان مقام بسیار بسیار والا و بالای برتر از ملائک دارد که ای در ادبیات عرفانی ما ریشه دارد. نی را فقط یک سمبول قرار داده است، مطلبش این روانی است که در کالبد مشغول به اصطلاح آب و گل شده و به دنیای تعلقات به اصطلاح چسبیده. یک مثالی از مثنوی با شما بگویم، به خاطر ما آمده، یک جا حضرت خداوندگار می فرماید که تن زده اندر زمین چنگال ها جان گشاده سوی بالا بال ها. یعنی ما محصول تن و جان هستیم، تن مصروف تعلقات است و جان مثل نی که سمبولش است به طرف، به خاطر رسیدن به حقیقت مطلق خود با آن جهانی که از آن جایی که آمده و نزول کرده دوباره میخواه به سیر سعودی خود به آنجا برسد. و مولانا امی نی نامه را ما فکر میکنم که کار عمدی باید باشد که با قصه زرگر و کنیزک و پادشاه و طبیب الهی شروع میکند. شما ببینید اینجا مثلا زرگر بچه کنیزک عاشق زرگر بچه است. کنیزک جسم است، دنیای مادی است. زرگر بچه ببخشید، زرگر بچه نماد دنیای مادی است، کنیزک عاشق آن است، ولی پادشاه سمبول حقیقت مطلق است. شما میبینید که با در این داستان با مشوره طبیب الهی چی از بین میره، مثلا زرگر بچه و کنیزک به اصطلاح با اصل مبدعی که آرزوی اصلی که عشق الهی است به آن میرسد. پس شما میبینیم که همی جر جرار کلام همی 18 بیت مثنوی را تسری میبخشد در تمام همی 25,600 چند بیت حضرت خداوندگار. این یک مطلب. مطلب دیگه که تداخل بگوییم یا همگونی ها بگوییم یا هم خانی هایی که میان آثار امی پنج اثر مولانا وجود دارد، من این را به دو قسمت میتونم تقسیم کنم. یکی شکل صوری آن است. شکل صوری به این معنا که شما میفهمین مولانا پیش از برخورد با حضرت شمس تبریزی واعظ است، بر جای پدر نشسته، مجالس واعظ و تذکیر دارد و مستمعین دارد، شاگردان دارد، با همون هیبت و شکوه عالمانه حرکت میکند و البته بعد از ملاقات با شمس این حالت تغییر میکند. ما همین صورت وعظ و تذکیر را که خود یک هنر است و یعنی زمان ارسطو رساله درباره خطابه نوشته شده که خطابه چگونه باید باشد، در آن هزل باشد، در آن اشارات باشد، در آن حکایات باشد، در سرگرمی باشد، مطابق و فراخور حال مستمع باید باشد. مولانا تقریبا در دیوان کبیر و در آثار فیه ما فیهی و در مجالس سبعه و خصوصا در مثنوی همین صورت وعظ و تذکیر عالمانه هنوز نزدش باقی است.
پس ارتباط موجود است مثنوی و با دیوان کبیر و سایر آثار مولانا یک نوع ارتباط داره.
بله دقیقا، این یک ارتباطش بود که من عرض کردم که ارتباط صوری است که امو ارتباط صورت وعظ و تذکیر عالمانه در همه جا است. در قصه های مثنوی هم امین روش امین متود بکار رفته، در غزلیات هم بکار رفته، در فیه ما فیه هم بکار رفته، چون او ملفوظات است و در جمع یاران و به مقتضای حال یاران گفته شده. یک چیز است. دیگر این که ذکر اصحاب، ذکر یاران حضرت خداوندگار، مثلا شیخ حسام الدین چلپی امین کاتب اسرار مثنوی یا شیخ صلاح الدین زرکوب قونوی رحمت الله علیه یا مثلا ذکر شمس تبریزی، آدم میبینه که هم در مثنوی جلوه دارد و نمونه های زیادی دارد و هم در دیوان کبیر. تنها در باره نام شمس تقریبا در حدود 1000 بار در دیوان کبیر ذکر شده، ولی در مثنوی هم ببینیم که باز ما گاه گاه مولانا با این که آن عشق خیلی سوزانه که در اول از فراق شمس در وجود مولانا شعله‌ور است کم کم فروش کش کرده، ولی گاه گاه باز یک مولانا می رود به یاد شمس می رود، مثلا می گوید که یک جا می گوید شمس تبریزی که نوری مطلق است، آفتاب است و انوار حق است و از ایگه پاپ زیاد داره، یا مثلا ذکر صلاح الدین شیخ صلاح الدین زرکوب قونوی هم در دیوان کبیر است، ای شه صلاح الدین من، رهبین من، رهدان من، و هم در اکثر موارد در دیوان در مثنوی هم ذکر خیر از آن است. خب اسام الدین چلبی را خود طرف بانین که 5 دفتر مثنوی را حضرت خداوندگار با نام شیخ حسام الدین چلبی مزین می سازد، یا مثلا ای ضیاء الحق حسام الدین بیار، این سوم دفتر که سنت شد 3 بار آغاز دفتر سوم است، یعنی 5 دفتر مثنوی چی است. اما باز میبینیم که عین ذکر شیخ حسام الدین چلبی با یک سوز و گداز عاشقانه و عارفانه در دیوان کبیر هم جلوگر است. یک جا که حضرت مولانا می فرماید ای شه حسام الدین حسن برگوی بر جانان که من جان را غلاف معرفت بحر حسامت میکنم. حسام در زبان عربی شمشیر است، یک نوع شمشیر است. شما میبینین که این مشترکات میان آثار مولانا خصوصا در دیوان کبیر و در دیوان هم مثنوی شریف، هم از نظر متد بیان و هم از نظر تداخل موضوعات و هم از نظر مثلا ذکر یاران و بعض قصه ها، بعض اشاره ها، بعض تلمیح ها، این اشتراکات است که میان از این کتاب ها آثار حضرت مولانا دیده میشه. و ما پیشتر گفتم که شناخت مولانا بدون مطالعات دقیق و عمیق در تمام آثار مولانا چی نیست. یک نکته را خواهر باید همیجا ذکر کنم که شعر مولانا شعر میخانیکی نیست که کلمه پهلوی کلمه مانده باشه. مثلا سعدی کلمات بسیار زیبا انتخاب کرده، شاعر بزرگی است، اما مولانا فرق دارد. مولانا شعر شهودی است، در حالت استغراق است. و مولانا به قول یک دانشمند بسیار بزرگ معاصر ما که اتفاقا دوست ما است، او همیشه میگه که مولانا ریسک کرده یک خطر را، یک کاری را پیش گرفته که هیچ کس پیش نگرفته، چه در مثنوی و چه در دیوان کبیر. و این خطر به اصطلاح خیلی بزرگ شده و جا افتاده و مورد پسند واقع شده. و یک نکته دیگر هم براتون بگویم، بسیار ضرور است که دوستان ما بدانند، کسانی که در ادبیات انگلیسی مطالعات دارند و ما هم کم و بیش با این آشنایی دارم، ما مثلا ادبیات انگلیسی انگلیس را در میان میگیریم. مثلا شاعران بسیار بزرگی انگلیس داره، مثلا شکسپیر داره، نمایشنامه ها داره، غزل ها داره. مثلا ازرا پاوند بسیار شاعر بزرگی انگلیس است. مثلا جاندان که او را مثل حضرت بیدل ما شعر گفته، شاعران بزرگی است. اما دلایل زیادی است که بر شمردنش حالا از مجال و حوصله این پروگرام فکر میکنم زیاد است، ولی همه قدر میگم که مولانا بر همه اینها تفوق دارد. چرا؟ شما ببینید چند صد غزلی که از شکسپیر موجوده است یا از شاعران انگلیس، ایشان برای بیان هر مطلب، بر عشقی، حماسی، اجتماعی، فقط یک وزن، یک فرم را انتخاب کردن که یک فرم جوابگر آن همه مسائل متنوع نمیتاند شود. اما مولانا در دیوان کبیر شما ببینین که اوزان لاشکسته، مثلا اوزان ترکیبی ایجاد کرده، هر موضوع را، حماسه را با وزن حماسی گفته، مثلا وعظ را با وزن که برای وعظ و تذکیر بکار است گفته، عشق و عاشقی و تغزل و تشبیب را با در قالب در فرم که در خور حالش و مناسبش است گفته، که این مزیت را هیچ شاعر جهان ندارد. و بدون شک و قول مولانا شناسان عالم از آربری گرفته میتر بریم تا نکلسن، تا هر جایی که شما، تا گلپینرلی، تا مولانا شناسان بزرگ خود وطن ما، تا مولانا شناسان ترک، همه میگن که شاعرترین شاعر جهان است مولانا. و این تثبیت شده و کسی غزل را، تغزل را، عشق را به حد مولانا نرسنده. و دلیلش نزد این حقیر ایست که شعر مولانا در یک حالت استغراق سروده شده، در یک حالت شهودی سروده شده، در یک حالت سایکولوژیک است که آدم درک کردن نمیتانه که خود را در جای مولانا قرار بده، که آیا مولانا این غزل را در چه حالتی، در چه حالت روحی و روانی ای را سروده است. این مزیت‌هایی است که ما نه در شعر انگلیس میبینیم، نه در شعر فرانسه میبینیم. و بدون شک یک مثال کوچک دیگه از ادبیات خود ما بتوم، مثلا فردوسی بزرگترین اثر حماسی جهان را، اگر اول نباشد دوم سوم بدون شک هست، سروده است. اما شما وقتی که میبینین از زبان منیژه دختر افراسیاب هم همان کلمات و همان وزن و همان فرم را به کار میبرد و در جنگ رستم و سهراب هم میره به کار میرود میبرد، یعنی امو وزن فعولون 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 فعول وزن تقارب محذوف را تعمیم کرده از سراسر در 60,000 بیت تمام موضوعات، در حالی که ادبیات معاصر، ادبیات شناسان معاصر، نقد معاصر چنین چیزی را اجازه نمیده. ما باید فرم را مطابق محتوا چی کنیم که این نقیصه در نزد مولانا مرفوع شده.
تشکر استاد.
هایی که مولانا داره امیش.
بله استاد گرامی با مسرت تشکر. برمیگردیم و ای که برای اکثر فارسی زبان ها معنای فیه مافی روشن نیست، اگر شما دمی قسمت روشنی بندازین.
خب چیزی که آنچه در آن است، چیزی که آنچه در آن است، ای تو معنا میده فیه مافی، فیه در آن، مافی آنچه در آن است، ای تو یک معنا میده
درو هست آنچه بلی بلی. هست درو
بله بله این عبارت از ابن عربی است و حضرت مولانا تیمونن گرفته. گرچه خوب نکته را اشاره کردین، بعضی ها فکر میکنن که یک نکته دیگر هم در باره مثنوی من ذکر میکنم که همزمان با سرودن مثنوی در قونیه که شهر است که یهود و ارمنی و نصارا و مسلمان و ترک و عرب و تاجیک و هر کس اونجا است، در اوجه یک شیخ الاسلام بزرگی است که جانشین شیخ اکبر محی الدین ابن عربی واضع نظریه وحدت الوجودی، او مجلس وعظ و فحص دارد، یعنی آدم های بزرگ نزد او است، مثلا شیخ قطب الدین شیرازی از شاگردانش است، یا جمال العارفین مولانا فخر الدین عراقی شاعر بزرگ ما در حوزه درس شیخ صد الدین قونوی هست، و ایشان نصر مساعد اونا عرفان نظری میخوانند، یعنی غموز و رموز عرفان نظری را تدریس میکنه و اونا با مثنوی با یک طعنه میتن و میگن که یک قصه های پیش پا افتاده است که به اصطلاح چی شد، و باز مولانا جواب میده که در عصر حضرت رسول کریم صلی علیه و سلم و تسلیما منکران و محجوبان که نمی دیدن حقیقت محمدی را و حقیقت قرآن را، این سخن را در باره قرآن هم گفتن که اساطیر الاولین است، لکن اینها به کنه قصه، به سر قصه، در درون قصه توجه ندارن، اینا مو کسانی هستند که با پوست هستند، چنانچه همی که میگه که ماز قرآن مغز را برداشتیم پوست را با دیگران بگذاشتیم، همین مطلبش همیست که ما از این قصه ها ظاهر قصه را نبینید و باطن قصه، در باطن قصه نتیجه اخلاقی، نتیجه عرفانی، نتیجه اجتماعی که از این قصه می آید شما به او توجه کنید. ظاهر قصه اگر گاه گاهی با موازین شعر یک کمی سازگاری نداره، او به خاطر عزیز که اول مولانا در حالت یک استغراق کامل مثنوی را سروده، خود ننوشته، دیگه ای که به اصطلاح متوجه مستمعان و یارانی که شب تا صبح در کنار مولانا می نشستن و ایشان می گفت و شیخ حسام الدین چلبی و یاران و اصحاب می نوشتن، رعایت حال مستمعان را هم کرده، اما گاه گاه اینقدر تشبیه و تغزل در مثنوی بالا میره که آدم فکر میکنه که من دیوان کبیر میخوانم یا مثنوی میخوانم، و آنقدر و امو رموز و غموز بسیار پیچیده عرفان نظری را که شیخ اکبر محی الدین ابن عربی تعلیم کرده از طریق فسوس و باز در فکوک شیخ صدرالدین آمده و در لمعات عراقی آمده، مولانا امو هدف را، همو مسائل را خیلی به زبان ساده و عامیانه در درون قصه های بسیار 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 ساده آن فهم او را گنجانیده، یعنی عرفان نظری با عرفان عملی مولانا در آمیخته و یک اثری به وجود آورده که تا جهان باشد مثنوی مولانا بر تاریک ادبیات جهان مثل کوه نور می درخشد.
بله بسیار بسیار عالی، فوق العاده. شما اشاره کردین که به زبان انگلیسی کتاب چندین بار ترجمه شده، علاقمندی مثلا نویسنده های مثل آرتور آربری اینو بچی بودم، چرا روی آوردن به این؟
خب یکی بی تعصبی مولاناست که برای مولانا ترک و رومی و عرب نیست، کل انسان در کلیتش انسان است. ای یک و دیگه ای آنچه ما امروز ما در عصر پست مدرنیسم استیم و جهان از کلاسیسیزم میره به رنسانس و از رنسانس میره به مدرنیسم، به مدرنیسم از مدرنیسم حالا ما ادبیات ما و فکر انسان امروز ما در حالت به اصطلاح پست مدرنیسم هستیم که به طرف جهانی شدن، یعنی به طرف یک فرهنگ جهانی روان هستیم. و مدرنیسم شما میفهمین مؤلفه های دارد که عبارت از حقوق بشر است، عدم تعصبات است، آزادی های فردی است، چیز یعنی تمام مؤلفه هایی که بعد از قرن 17 بعد از فرانسیس بیکن که فلسفه زمینی شد و آدم های آمدن مثل مونتسکیو آمدن، مثل روسو آمدن، مثلا جان لاک پدر دموکراسی غرب، لیبرالیسم غرب است. شما وقتی که ببینین اینمی تمام مؤلفه های مدرنیسم در مثنوی مثال های برجسته دارد. مولانا میان سیاه و سفید، میان گبر و نصارا، پیام مولانا پیام انسانی است. یعنی مولانا دین سالار نیست، انسان سالار است. زندگیش چنین چیزی را نشان داده. شما به مناقب افلاکی مراجعه کنین، شما به تذکره سپه سالار مراجعه کنین، شما به آثار مولانا صاحب جامی مراجعه کنین، این مسائل را به کثرت میبینین. یعنی مولانا شخصیت جهان شمول شده چون فکر جهانی دارد و بر بام تاریخ بشریت. امروزی که تندروی های اسلامی جهان اسلام را به هزار مشکل دچار کرده، مولانا اونوف مردش که بر بام تاریخ بشریت استاده است و همه را به طرف صلح و آزادگی و آرامش و انسانیت و احترام متقابل میخواند. این است که مورد توجه غربی ها قرار گرفته و از نظر عرفان خون شما میفهمین که عیسویت هم عرفان دارد، قباله یهود هم عرفان دارد، هندوها اوپانیشاد دارن. عرفان اوپانیشادی خیلی تأثیر کرده بر عرفان اسلامی از طریق شعرهای مکتب هند که این بحث های جداگانه است که اگر عمر وفا کرد این خدمت را خواهم کرد و اگر نبودیم دیگه عذر ما خواسته است. این بحث ها خیلی بحث های اساسی است که باید با آن پرداخته شود.
میخواستن که بیشتر مورد پیام مولانا در مثنوی برای روشنی بندازین و بیشتر توضیحات بدین استاد گرامی.
بله، مولانا پیامش فقط این است که ما همه از یک گوهر هستیم، از یک جوهر هستیم. کلمه انسان شما ببینید از نظر منطق وقتی که در قضایا یک حد مشترک می باشد و خیلی مهم است. حد انسان نزد مولانا در تمام ادیان، در تمام مذاهب، در تمام نهله ها حد انسان. پس اگر دین آمده برای انسان آمده، اگر ادبیات از برای انسان است، زبده و به اصطلاح مرکز پرکار هستی انسان است و انسان کامل، انسان کامل همونطور که ما در حقیقت محمدیه، در فصل محمدیه، در نزد ابن عربی میبینیم، در فصوص میبینیم، انسان کامل به اصطلاح در بند تعصبات و تعلقات دنیا نیست. مولانا یک نوع میخواد که روح انسان پیوریفای شود و با امو خلقته که انسان از به تعبیر قرآن عظیم که انسان احسن مخلوقات است و بس بهترین صورت با احسن تقویم آفریده شده و باز این که میگه ثم رددناهم اسفل السافلین، یعنی مولانا میگه که ای انسان از کجا آمده ای؟ روح مشترک داری، خدای مشترک داریم، عواطف مشترک داریم. پس مولانا نمیگوید که ای هندو، ای یهود، ای فلان بیا مسلمان شو. میگه در امو آیین خود انسان باش،
انسان
در هر جایی که هستی انسان باش. بله. مثال های زیاده در دیوان کبیر و در آثار مولانا وجود داره. و ناگفته نمانه که در حلقه درس مولانا، در حلقه سماع مولانا، در خانقاه مولانا و پیروان مولانا اوجا یهود میرفت، نصارا میرفت، گبر میرفت، آتش پرست میرفت، ارمنی میرفت، ترک بود، رومی بود، همه در نزد مولانا، مولانا را دوست داشتند. و بهترین مثالش این است که در پشت جنازه حضرت خداوندگار که یک روز در بر گرفت، یا به قول سپهسالار و افلاکی یهودان و نصارا و ادیان دیگر گریه می کردن و از پشت تابوت می رفتن و چنان جنازه را چشم بشر تا به امروز ندیده مثل جنازه مولانا، یک روز را در برابر گرفت، چندین بار تابوت شکست. مطلب این که یهود و نصارا گریه می کردن، کسی گفت که شما چه مولانا خو مسلمان دو شما کیستین که چیکار هستین که شده پشت این مرد گریه می کنین و پای لوچ و سر لوچ در فراق او نوحه می کنین؟ و ایشان می گویند این را از قول سپاسالار و از قول افلاکی به شما می گم و اونا در برابرش می گن که ای برادرها، ای مسلمانان، اگر جلال الدین محمد در میان شما کم از محمد نبود، در میان ما هم کم از عیسی و موسی نبود.
تشکر استاد گرامی.
شخصیت مولانا
سلامت باشین. به اجازه شما فقط به یک شعر مولانا برمیگردیم که میگه نور فلک است این تن خاکی ما.
بله.
رشک ملک آمد از چالاکی ما، گب بله. رشک برد فرشته از پاکی ما، گب بگریزد دیو زیبی باکی ما. امی میخواستم سر رشک و گریز با این تن خاکی یک با مختصر روشنی بندازین، چون یک سی دقیقه مانده است.
آیا شما داستان خلقت انسان و حسد شیطان را در این زمینه نشنیده اید؟ مثلا که امو دیالوگ بین حضرت حق سبحانه و تعالی و میان شیطان هست که او ادعا میکند که این انسان بر روی زمین فساد میکند، این میکند، این میکند، من از نارم، یعنی از نورم و ای از خاک است. این حسد با یک تعبیر با این برمیگرده و یک موضوع، یک چیزی بسیار مشکلی که آدم برمیخونه با این صحبت های تنگ و مجال تنک رادیویی و تلویزیونی، این شرح ابیات است. ناگفته نمانه که شعر مولانا شعر پولیسمیس است. پولیسمیس شعری را میگویند که چندین معنا دارد. خوشبختانه حضرت بیدل هم همیست، یعنی شعر ارجاع ناپذیر است. اول ارجاع ناپذیر است و دومی که پولیسمیس است. شما میتونین برای امین بیت، من حاضر هستم که در یک محضری که حالا اگر شما وقت داشته باشید یک ساعت حد اقل در باره امین مسئله صحبت کنیم. اشعار پولیسمیس چندین معنایی با اقدر فراخ است که شما نمیتونین با یک معنا مثلا خود را که قانع کنین شنونده قانع نمیشه. و ما در این کار تجربه کافی دارم، اما فقط همه قدر میگویم که مولانا به روحانیت به نصف جان و دل. بسیار یک مثال کوچک براتون میتونم که مولانا حضرت خداوندگار میگه، حالا پیشتر شمس را نوری مطلق گفت، شمس تبریزی که نوری مطلق است، آفتاب است و انوار حق است، یا این که درباره شمس میگوید که چون در مثنوی شریف چون حدیث روی شمس الدین رسید، شمس چهارم آسمان رو در کشید. او به روحانیت و معنویت و جهت معنوی و الهی انسان توجه دارد. این است که چنین بیت را می سراید.
بله.
نزد مولانا جسم خاکی، قالب خاکی ارزشی ندارد. یک مثال کوچک ارائه می کنم، امیدوار هستم که حل مطلب تا حدی شده باشد.
تشکر.
در همین شعری که در باره کسی یک تمثیل خوب است،
30 ثانیه وقت داری.
ببخشید. گفت یکی خواجه سنایی بمرد، کار مرگ چنان خواجه نه کاریست خورد. کاه نبود او که به بادی پرید، آب نبود او که به سرما فسرد، شانه نبود او که به موی شکست، دانه نبود او که زمینش فشرد. گنج زری بود در این خاکدان، کو دو جهان را به جوی می شمرد. قالب خاکی سوی خاکی فگن، جان و خرد سوی سماوات برد. مولانا به همین جان و خردی که میلانش به طرف سماوات است، به طرف مبدع است، به او نظر دارد، به جسم خاکی انسان که شیطان بر او حاکم است، شهوات بر او حاکم است، تعلقات بر آن حاکم است، به او نظر ندارد.
بسیار تشکر میکنم استاد گرامی از توضیحاتتان، از روشنی که شما انداختین. واقعا که وقت برنامه یعنی بحث راجع به ابعاد مثنوی و آثار مولانا بسیار محدود است، ولی میگذاریم صحبت های خود در برنامه های آینده اگر فرصت داشتین باز هم با شما در تماس خواهد بودیم.
یک بیت مولانا تشکر. در آخر به حضور همه عزیزانی که گپ مرا میشنوند تقدیم میکنم.
تشکر.
گر بریزی بحر را در کوزه چند گنجد قسمت یک روزه، شما را به خداوند میسپارم. تشکر از لطف شما.
شب روز شما بخیر باشه. شنوندگان عزیز توجه کنین به برنامه سرویس پشتو که لحظات بعد آغاز میشه.